هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام می کنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی جمعه 4 بهمن. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو شمایی که در ایران زندگی می کنید سپری کرده باشید. تا به این لحظه در نیم ساعت پیش رو خواهیم پرداخت به اونچه که از صبح امروز تا به الان در ایران و جهان خبرساز بوده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کابیانی.
سپاسگزارم. با سلام، روز جمعه هزاران تن از هواداران مقتدا صدر در پایتخت عراق و تحت حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت و شبی به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به حضور آمریکا در آن کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها دو میدان حریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد برای این تظاهرات در نظر گرفته شده و معترضان به میدان تحریر که محل تظاهرات هفته‌های اخیر بوده نمی‌روند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد بسیاری از معترضان ماه‌های اخیر نگران زیر سایه رفتن حرکت اعتراضی ضد حکومتی خود هستند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا در بغداد، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق بار دیگر پررنگ شده و پارلمان عراق از دولت خواسته تا در این زمینه اقدام کند. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفر هستند برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه هستند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و اولین مورد بیماری در آنجا دیده شد نیز قرنطینه برقرار است. در این شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده و از مردم خواسته شده تا به مناطق پر جمعیت نروند. در پکن پایتخت چین نیز برخی اماکن عمومی مانند موزه‌های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد تاکنون 25 کشته بر جای گذاشته. در خارج از مرزهای چین در ویتنام، سنگاپور، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، عربستان سعودی و آمریکا و همچنین هنگ کنگ و ماکائو موارد ابتلا به این ویروس دیده شده است. همزمان با بمباران مواضع حوثی‌های یمن توسط نیروی هوایی عربستان، ارتش یمن نیز با شبه نظامیان حوثی درگیر شده است. برخی رسانه‌های عرب زبان از شدت حمله‌های هوایی عربستان به مناطقی در 110 کیلومتری صنعا پایتخت یمن خبر داده گفتند در این حمله‌ها شمار زیادی از نیروهای حوثی کشته شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از تلاش برای کاهش درگیری میان دو طرف خبر داده است. The UN Special
Envoy for Yemen. مارتین گریفیس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، از دور تازه خشونت‌ها بسیار نگرانه. غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. نماینده سازمان ملل از طرف‌های مخاصمه خواسته به درگیری‌ها پایان بدهند.
حمله تازه عربستان به یمن پس از آن آغاز شد که 116 تن در یک حمله موشکی به مسجدی در شهر مارب یمن، مقر نیروهای وفادار به دولت، کشته شدند. با وجود اتهامات وارده، حوثی‌ها هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنج شنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جعبه‌های سیاه صورت بگیرد در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت دو تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به یک هفته در ایران و دو روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه‌های سیاه هواپیما هنوز در ایران هستند. سپاه پاسداران پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کرد که این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشینان کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است روز 8 بهمن طرح صلح خاورمیانه را در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رونمایی کند. بنی گانتس، رقیب آقای نتانیاهو، نیز به واشنگتن دعوت شده است. مقام‌های فلسطینی که هنوز به دیدار در واشنگتن دعوت نشدند، از اعلامیه جدید آمریکا انتقاد کرده و درباره عبور از خط قرمز به آمریکا و اسرائیل هشدار دادند. آغاز روند اجرای این طرح آمریکا بارها به تعویق افتاده است. حدود یک سال پیش جارد کوشنر، نماینده کاخ سفید در امور صلح خاورمیانه طرح 50 میلیارد دلاری را در کنفرانسی در بحرین به عنوان بخش اقتصادی این طرح آمریکا ارائه داده بود.
خیلی مشکرم، همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین اخبار رو مطالعه کنید، علاوه بر اون مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا یا اونچه که از تلویزیون رادیو فردا پخش شده رو هم میتونید مشاهده کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، آمریکا شرکت‌ها و افراد تازه‌ای را در فهرست تحریمی‌های ایران قرار داد. کاهش چشمگیر صادرات ترکیه به ایران. و نگاهی به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته داغ بوده. امیدوارم در مجله نیمروزی چهارم بهمن من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراه کنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دیروز گزارش منتشر کرد که بر مبنای اون اعلام می‌شد شبکه‌ای از شرکت‌ها و افرادی که به ایران برای دور زدن تحریم‌های پتروشیمی و نفت کمک کردند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمک به شبکه‌های دورزننده تحریم‌های پتروشیمی و نفتی ایالات متحده به جمهوری اسلامی، این امکان را برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن فراهم کرده است که صدها میلیون دلار منابع مالی ناشی از صادرات به دست آورند. بر اساس این گزارش، علی بایندریان به خاطر کمک به انتقالات مالی فروش پتروشیمی ایران به شرکت ترلیانس هنگ کنگ هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. خود این شرکت که در ایران، آلمان و امارات دفترهایی دارد نیز به اتهام همکاری با شرکت ملی نفت ایران در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته است. گزارش ها کیست؟ مردی با نام وانگ زینگ، شهروند چین، نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شده است. علاوه بر این، 4 شرکت چینی، هنگ‌کنگی و اماراتی نیز شامل تحریم‌های آمریکا شدند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، نفت و پتروشیمی مهمترین منابع مالی رژیم ایران برای فعالیت‌های مخرب خود در خاورمیانه، حمایت از شبکه‌های تروریستی در جهان و سرکوب مردم ایران است. پیشتر در تاریخ 17 خرداد سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران که مهمترین آنها هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، مورد تحریم قرار داد. همان زمان جعفر ربیعی، مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس، در واکنش به تحریم این مجموعه از طرف آمریکا گفت که با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. آمریکا در سال 92 نیز 8 شرکت پتروشیمی بندر خمینی، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز را تحریم کرد. در گزارش جدید وزارت خزانه داری نیز در این رابطه به تحریم‌های خرداد ماه اشاره شده است. بر اساس آمارهای گمرکی، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید در رابطه با تازه ترین تحریم های ایالات متحده علیه تعدادی از افراد و شرکت هایی که به جمهوری اسلامی ایران کمک میکردند تا در حوزه پتروشیمی و نفت تحریم های ایالات متحده رو دور بزنه. اما اجازه بدید همراه بشیم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علوی، یکی از سوالات کلی که در این رابطه مطرح میشه این هست که مگر همچنان شرکت‌های باقی مونده بودند که بتونند در بویژه حوزه پتروشیمی و نفت به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک بکنند، چون آمریکا تحریم‌های خیلی وسیع رو حداقل در این دو حوزه متوجه جمهوری اسلامی کرده بود.
خب تحریم های پیشین رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم بهشون، میبینیم که اونا تحریم هایی هستن که شامل مشتریان رسمی و شناخته شده و اغلب دولتی، یعنی به اصطلاح مؤسسات با نام و نشانی بوده که بخش عمدهش دولتی بوده و به هر حال تحریم اونها چندان دشوار نبود و امریکا موفق شد حالا یا با ابزارهای حقوقی قانونی یا با ابزارهای سیاسی به هر حال صادرات نفت خام رو به خصوص بسیار کاهش بده که الان تقریبا به بین 200 تا 300 هزار بشکه رسیده و اونم تازه از این مجاری غیر قانونی و غیر رسمی. الان این تحریم های جدید رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با قبل، میبینیم که بیشتر این متوجه شرکت های سوری است. اینجا لازمه تذکر بدم که اساسا مسئله تحریم و ضد تحریم یک فرایند پویا و داینامیکیه، به این معنا که همزمان که امریکا تحریم میکنه اون به اصطلاح مبادی رسمی واردات کالا خدمات یا فرضاً نفت خام یا مشتقات رو در کنار اون حاکمیت ایران تلاش کرده منافذی ایجاد کنه، حفره‌ای ایجاد بکنه و این حفره‌ها رو از طریق شرکت‌های غیر رسمی سوری یا حتی قاچاق که به هر حال یک طرف این معاملات هم قاعدتا سپاه پاسداران یا حتی همپیمانان منطقه‌ای اونه مثل حزب الله یا کشورهای دیگه، چون اونا هم شرکت‌های سوریه زیادی دارن برای اینکه به کارهای قاچاق.
آقای علوی،
تفاوتی که هست اینه که الان متوجه منافذ کوچکتر و البته غیر رسمی و قاچاق هست این تحریم‌های جدید.
به شرکت‌های سوریه اشاره می‌کنی، چیزی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بارها راجعش شنیده بودیم، در اون زمانی که تحریم های آمریکا باز هم متوجه صنعت نفت و پتروشیمی بود در دوران پیشا برجام، آیا مجددن ایران داره همون سازوکار رو اجرایی میکنه که در دوره احمدی نژاد به دنبالش رفته بود؟
البته منتها باید توجه داشت که تحریم های اون زمان هرچند بزرگ بود، گسترده و شکننده بود، اما وضعیت رژیم اون زمان تاب‌آوریش بیشتر از الان بود، بنابراین نیاز رژیم به ایجاد اون حفره ها و اون منافذ و مجاری الان در شرایط فعلی بیشتره. اون زمان گفته می شد که به هر حال مقدار زیادی صرافی درست کردن یا فرضاً شرکت های سوری بخصوص از طریق شبکه‌ای که سپاه پاسداران در اختیار داره، منتها الان به نظر میاد با فشارهایی که الان به حاکمیت آمده و این تحریم های جدید، نیاز حاکمیت به ایجاد این منافذ و ایجاد شرکت های سوری که قاچاق میکنن یا به شکل غیر قانونی این مشتقات رو به خصوص، چون ما میدونیم ترکیبات شیمیایی نفت خام ایران شناخته شده است، الان تلاش میشه یک با استفاده از شرکت های سوری، دو مشتقات نفتی قاچاق بشه که به هر حال ترکیبش ترکیبیه که با بقیه مشتقات نفتی در دنیا مشابه است و نمیشه مبدا اون رو در واقع ردگیری کرد.
آقای علوی، اشاره میکنید به تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوره محمود احمدی نژاد در رابطه با تحریم ها. اون زمان تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران هم بود، چرا الان تاب‌آوری اقتصاد ایران کمتر شده؟
شاید بشه گفت که در شرایط فعلی مشکلات داخلی ایران بسیار زیادتر شده، به این معنا که تظاهرات، تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه اون زمان رژیم حالت یک دستی بیشتری رو داشت. از این که بگذاریم، به خاطر بیاریم که با این تظاهرات خیابانی با کاهش شدید مشروعیت همراه بوده و این البته باعث میشه که فساد هم زیاد بشه. الان طبق آمار جدیدی که از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت منتشر شده، میبینیم که حاکمیت ایران سقوطش بسیار زیاده در مورد شفافیت و در مورد گسترش فساد بسیار بالا رفته، بنابراین خود اینم یه عاملی هست، یعنی بنا به افزایش گسیختگی این فشارها حتی اگر ثابت باشه یا یکسان باشه در دوره گذشته و نسبت به الان، تاب‌آوری رژیم بسیار کمتر شده نسبت به اون زمان.
آقای علوی، در نهایت اینکه این تحریم‌های تازه که متوجه این افراد، این شرکت‌های سوری شده، چه معنایی داره برای درآمدهای ارزی ایران؟
طبیعی است که خب درآمدهای ارزی ایران رو کاهش خواهد داد، درآمدهای ارزی که به هر حال الان ناچیزه، الان حاکمیت مجبور است که از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، کما اینکه در به اصطلاح ماهای اخیر دیدیم که برداشت شده، داده شده به سپاه پاسداران و فرزند صدا و سیما. بنابراین این روند کاهنده درآمد باعث میشه که وابستگی حاکمیت به اون صندوق ذخیره صندوق توسعه ملی بیشتر بشه، و اگر این تحریم های جدید مؤثر باشه طبیعی است که اون فرایند مصرف اون ذخایر بیشتر میشه و احتمالاً باعث میشه که حاکمیت تنگ دست‌تر بشه و محدودتر بشه در اعمال سیاست های خودش، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور.
خیلی متشکرم. احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی. اشاره آقای علوی به 200 میلیون یورویی بود که به سپاه قدس پاسداران داده شد و نه سپاه پاسداران. در ادامه مجله نیمروزی باز هم به مسئله درآمدهای ارزی ایران و به ویژه صادرات و واردات به کشور همسایه ترکیه خواهیم پرداخت، اما در ادامه نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
ثبت یکی از رکوردهای جدید جمهوری اسلامی رو میخواستم به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه‌بندی شفاف‌سازی بین‌المللی از کشورهای آفریقایی هم عقب‌تر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
من شنیدم که انگلیس میخواد پول تانکای چیفتنی که زمان شاه ایران پرداخت کرده به انگلیس رو به ایران پس بده با سودش. این به ایران نیست که میخواد پس بده، این داره به حکومتی پس میده که ایران رو اشغال کرده، داره دزدی میکنه از ایران، داره بار میزنه، داره غارت میکنه، و شما دارید پولهای ملت ایران رو میدید دست دزدان. اگه هم این پول رو بهش بدین، دوباره بعد از اینکه این رژیم سرنگون شد، این پول رو مردم از شما میخوان. اشتباه نکنید، الان اگه دارید پول میدید به خاطر آزادی کسی، به خاطر چیزی، این پول حساب نمیشه.
خداوندا از تو شاکر و سپاسگزاریم که همه چیز به ملت بزرگ ایران عطا فرمودی، اما نمایندگان خودخوانده شما با مقدس سازی و گسترش شیعه‌گری در آرزوی تشکیل امپراتوری شیعی تمام اموال و دارایی‌های مردم را از دست و چنگشان بیرون و هزینه آرمان‌های متوهمانه خود کردند.
الان سیستان و بلوچستان ما به چندین برابر اون پولی که شما میخوای برای بازسازی مدارس سوریه خرج بکنی احتیاج داره. اگر شعور داری، فهم داری، برو این پولو خرج بچه های سیستان و بلوچستان بکن که اونا برن سر کلاس های درسشون بشینن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. رخسار پکجان وزیر بازرگانی ترکیه که در داووس حضور داره گفته است که صادرات ترکیه به ایران به 1,500,000,000 دلار کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی ترکیه در مجموع در سال 2019 تنها 2% بوده که پیرو این کاهش صادرات بوده و مطابق پیشبینی‌های ترکیه نبوده. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، و بپردازیم به دلایل این اتفاق و معنای اون برای اقتصاد ایران و برای اقتصاد ترکیه. آقای خاوند، کاهش صادرات ترکیه به ایران، سؤالی که ایجاد میشه این هست که آیا دلیلش چی هست؟ آیا تولید داخلی در ایران رونق گرفته؟ آیا ایران پول نداره که از ترکیه واردات انجام بده؟ یا که در رابطه با تأثیر تحریم ها این اتفاق افتاده؟
سلام بر شما. البته تفاوت مهمی وجود داره بین آمار ارائه شده از طرف ترکیه در مورد حجم بازرگانی دو کشور و اون چیزی که مسئولان ایرانی میگن. وزیر بازرگانی ترکیه که شما ازش اسم بردید، حجم تجارت دو کشور رو در سال گذشته میلادی حدود 5.5 میلیارد دلار ارزیابی میکنه، در حالی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه میگه که حجم تجارت دو کشور در سال 2019 9 میلیارد دلار بوده. به نظر من آمار ترکیه بیشتر با واقعیت میخونه و همونطور که گفتین در سال 2019 صادرات ترکیه به ایران کم شده، بیش از 1 میلیارد دلار نسبت به سال 2017 و شاید هم بیشتر. و در همون حال باید تأکید کرد که صادرات ایران به ترکیه هم تقریبا نصف شده نسبت به سال 2018. دلیل این وضعیت به خصوص در مورد صادرات ترکیه به ایران که اشاره کردید، عمدتا مسائل ناشی از تحریمه و اینکه ایران کالاهای کمتری رو از این به بعد به ترکیه صادر میکنه و در عوض کالاهای کمتری هم از ترکیه میخره. اولا منابع ارزی ایران کم شده و حجم واردات ایران به تبع اون کاهش پیدا کرده در مورد ترکیه و در مورد بقیه کشورها، و از طرف دیگه مبادلات مالی و پولی بین ایران و ترکیه مثل با بقیه کشورها دچار مشکل است. مجموعه این عوامل هست که ایران رو وادار میکنه وارداتش رو کم بکنه و در نتیجه ترکیه هم از این محل مسلماً متضرر میشه و این کاهش صادرات به ایران طبعاً بر وضعیت اقتصادی مخصوصا نرخ رشد ترکیه هم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی باید این رو توجه کرد که ترکیه یک کشوری است که حجم عظیم و دامنه‌دار مبادلات بازرگانی با دنیا رو داره و حجم کاهش حجم مبادلاتش با ایران، البته نمیخوام بگم کم اهمیته، ولی به هر حال اونقدر مهم نیست که بتواند اقتصاد ترکیه رو دچار تزلزل بکنه.
آقای خاوند، برای ایران چی؟ آیا میگین که برای ترکیه حالا اینقدر مهم نیست، برای ایران چطور؟
برای ایران خیلی مهمه، به خصوص از این نظر که ایران در واقع ترکیه رو یک بازار مهم به شمار می آورد برای صادرات گازش و همینطور صادرات نفتیش. دولت ترکیه مدتی مقاومت کرد در مقابل فشارهای آمریکا و از ایران کماکان مقداری نفت وارد می کرد، ولی این مقدار نفت رو به شدت کاهش داده و روابط بازرگانیش با ایران کاهش پیدا کرده، در واقع زیر فشار همونطور که عرض کردم نقل و انتقالات مالی و اینکه به هر حال بانک‌های ترکیه بسیار تردید میکنند در انجام مبادلات با بانک‌های ایرانی، چون این میتونه تأثیر بذاره بر مبادلاتشون با بانک‌های اروپایی و با بانک‌های آمریکایی و آسیایی، به خصوص به دلیل مسائلی که در عرصه‌هایی مثل پولشویی و تأمین مالی تروریسم به وجود آمده و اینکه ایران این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور زیر به اصطلاح پوشش در لیست سیاه قرار بگیره و از این نظر هم مشکل زاست برای ترکیه.
تا پایان بهمن ماه روشن خواهد شد که آیا ایران وارد فهرست سیاه مجددن خواهد شد یا نه. آقای خاوند، ترکیه از یک منظر دیگه هم در رابطه با اقتصاد ایران اهمیت داره و اون اینکه محلی هست برای شهروندان ایرانی که برای اینکه بخوان از تلاطم‌های اقتصادی ایران فرار بکنند ببرن سرمایه‌شون رو در ترکیه، اونجا یک حالا کاری راه بیندازند، زمینی بخرند، ملکی بخرند، از این منظر هم ترکیه میتونه یک تأثیر منفی بر اقتصاد ایران و رونق تولید داخلی داشته باشه، درسته؟
ببینین ایرانی ها جز خریداران بزرگ مسکن در ترکیه هستند. به عنوان نمونه بر اساس آماری که منابع ترکیه دادند، فقط در ماه نوامبر گذشته ایرانی ها 500 خانه در ترکیه خریدند. بعد از عراقی ها بزرگترین خریداران خانه در ترکیه بودند. روسا و افغان ها و سعودی ها بعد از ایرانی ها هستند. در 9 ماهه اول سال 2019 بر اساس آمار منتشر شده از طرف منابع ترکیه، بیش از 10% خریداران مسکن در ترکیه ایرانی ها بودند. خب ایرانی ها نمیتونن به آمریکا برن، نمیتونن به اروپا یا کانادا برن، میرن به طرف ترکیه. هدف این است که اولا از مشکلات داخلی در ایران فرار بکنن، ولی یک هدف دیگه هم دارن، اینه که با خرید خانه در ترکیه اجازه اقامت بگیرن یا حتی اجازه به اصطلاح صاحب تابعیت ترکیه‌ای بشن، چون این بهشون کمک میکنه، به خصوص به محافل کسب و کار که در ایران به هیچ وجه نمیتوانند از بانکای با بانکای خارجی مراوده بکنن، ترجیح میدن تابعیت ترکیه رو داشته باشن. در شرایطی هم که دبی مشکلات علیه ایرانی ها رو زیاد و زیادتر کرده، بنابراین خیلی از صاحبان فعالیت های فعال اقتصادی در دبی میرن به طرف ترکیه و شاید بتوانند از پاسپورت ترکیه یا اجازه اقامت در ترکیه برای مبادلات خودشون استفاده بکنند.
خیلی متشکرم فریدون خاروند، کارشناس مسائل اقتصادی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بی‌معطلی همراهشیم با هومن عسکری، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، امروز علاوه بر موضوعاتی که جست گریخته در این روزهای پیش اتفاق افتاده، یکی از موضوعاتی که همچنان در صدر هشتگ های داغ و مسائل متوجه کاربران هست، همون ماجرای هواپیمای اوکراینیه. دلیلش هم این هست که همچنان تصاویر، عکس‌ها، نوشته‌ها، دلنوشته‌ها و ویدیوهایی منتشر میشه که نشون میده که کاربران همچنان نسبت به این ماجرا دارن واکنش نشون میدن. کاربری در همین باره نوشته که مزیت انهدام هواپیمای اوکراینی برای جمهوری اسلامی این بود که الان دیگه به نوشته این کاربر کسی حواسش به ماجرای قاسم سلیمانی و انتقام سخت نیست. به عبارتی جمهوری اسلامی هزینه انهدام هواپیما رو برای خودش کمتر از هزینه اقدام عملیاتی مؤثر در جواب مرگ سلیمانی برای ارضای عواطف ارزشی ها می دونست. کاربر دیگری اما پرسیده که تنها کشوری که از ویروس کرونا در امانه ایرانه. بعد خودش پاسخ داده که خب چون دیگه با کسی ارتباط نداریم، نه تیم های فوتبال میان ایران، نه هواپیمایی، نه توریستی، این همه از تحریم گفتیم، این هم فایدهش به طعنه نوشته. اما کاربر دیگری به نام فیلیپ نوشته که چه کسی این جنایت را از یاد میبره؟ 176 نفر کشته، 3 روز دروغ و انکار، شلیک با 2 موشک به فاصله 30 ثانیه، تهدید و تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده ها. و ساناز نوشته که امروز جایی خوندم که نوشته که البته در مراجع ایرانی نبوده که ندادن جعبه سیاه دلیلی غیر از این نداره که مکالمه آخر خلبان بعد از اصابت اولین موشک به هواپیما و اعلام اینکه ما مسافربری هستیم باشه. یعنی اینکه دلیلی برای پدافند هوایی سپاه احتمالاً منظورش اینه که نمیمونه که بخواد موشک دوم رو شلیک بکنه. میدونی که البته ما یک گفتگو هم داشتیم دیروز، همکار ما هانا کاویانی با یکی از خلبانان ایرانی تبار خطوط هوایی اوکراین صحبت کرد در همین باره، اون رو هم در شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم، در اینستاگرام هم موجوده، که در اون گفتگو این خلبان میگه که دلیلی احتمالاً به جز دلیل سیاسی نداره که ایران پیام‌های ضد و نقیض میگه درباره در اختیار قرار دادن جعبه‌های سیاه هواپیما.
و کاربر دیگری نوشته که ما رو از چی میترسونید؟ از ویروس کرونا؟ ما توی دو هفته 1500 تا کشته دادیم، 7000 تامون هم خبری ازشون در دست نیست، یعنی تا اون اینجوری قربانی نمیگیره. این کاربر نوشته که ما 40 سال داریم با طاعون جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم میکنیم، ما 40 ساله که قرنطینه شدیم. این هم اشاره ای داره به اتفاقی که در چین افتاده.
بله
سمیرا، 25 میلیون نفر رو در چین قرنطینه کردن به خاطر برای پیشگیری از گسترش شیوع اون ویروس کرونا. وقت است؟
تقریبا نه هومن، در فرصت بعدی ما مجله بعد از ظهر هم داریم.
فرداگرام بگو لطفاً. پس خودت
فرداگرام هم میتونید تماشا کنید در وبسایت ما،
تماس بگیرید با ما، پیام صوتیتون رو به شناسه تماس با ما در تلگرام همون فرداگرام بفرستید.
خیلی متشکرم، هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. ممنونم از شما همراهان رادیو فردا که ما رو در مجله نیمروزی جمعه 4 بهمن همراهی کردید. فراموش نکنید امروز ساعت 6 پخش خواهد شد. اگر مایل شرکت کنید تماس بگیرید با ما.